سلام به دوستان، بنده در حدود 2 ساعت وقت دارم که باید در طی این 2 ساعت یه چند کلمه درباره مولانا جلال الدین حرف بزنم و بعد هم داستان یا داستانهایی از مثنوی شریف او رو عرض بکنم به همون روش خودم که یه قدری تفسیر و توضیح هم همراهشه و خوندن ساده داستان نیست. این کار مشکلاتی داره، از جمله مشکلاتش این است که مولانا جلال الدین مردی است که اگر ما در مورد بعضی از بزرگانمون از نبودن اسناد و مدارک رنج میبریم و چیزی از زندگیشون نمیدونیم، به عکس این بزرگ مرد از بس مدارک و اسناد بسیار درباره زندگی او در دسته، ما از فراوانی این اسناد دچار ناراحتی میشیم و نمیتونیم واقعا در ساعتهای دراز باید فقط از همه اینا استفاده بکنیم و این کار فعلا در خور وقت ما نیست. بنابراین از احوال مولانا بنده چند کلمه بیشتر نمیگم و بعد هم چند کلمه فقط درباره اثر بسیار مهم او مثنوی عرض میکنم. دیوان کبیر و دیوان غزلها و قصیده های او رو که معروف به دیوان شمس تبریزی، از او هم سخنی نمیگم و میرم بر سر داستان. شخص مولانا جلال الدین محمد ابن بهاءالدین حسین خطیبی بلخی، در زبانهای اروپایی معروف به رومی، به این علت که مدت زیادی از زندگانیش رو در روم شرقی در شهر قونیه واقع در ترکیه فعلی گذرونده، یکی از بزرگترین مغزهای بشریت واقع و در میان سخنوران فارسی زبان با اینکه هیچ اعتنایی به قافیه و به آرایش لفظی و به مسائل ادبی و اینها نداشته، با این حال یکی از شاعران بسیار زبان آور و سخنگو و سخنور زبان فارسی، به نحوی که وقتی آدم دیوان شمس او رو یا مثنوی او رو باز میکنه احساس میکنه که در برابر یک اقیانوس قرار گرفته. پدرش بهاءالدین حسین خطیبی بلخی، معروف به بهاء ولد، واعظ بسیار نام‌آوری بود در شهر بلخ، بسیار معروف و بسیار جاسنگین و مشهور و مزاج صوفیانه داشت و با یکی دیگر از متکلمین، یعنی کسی که تمایل فلسفی داشت در اون عصر، به نام امام فخر رازی که او هم بسیار بسیار معروفه، اینا با هم مخالفت و درگیری پیدا کردند و هر دو در دوره سلطان محمد خوارزمشاه، سلطان بسیار مقتدر خوارزمشاهی میزیستند که حمله مغول در اواخر روزگار او اتفاق افتاد. حرف های امام فخر بی گفتگو برای سلطان محمد خوارزمشاه قابل قبول و پذیرفتنی بود و در نتیجه او یه قدری پیش خوارزمشاه سخنانی گفته بود که سرانجام خوارزمشاه در کمال احترام به بهاءالولد پیغام داده بود که اگر مولانا قصد اقامت و ماندن در این شهر رو دارند، اجازه بفرمایند که ما از بلخ بریم بیرون. معنی این حرف این بود که بفرمایید به تبعید. و مولانا به کلی گنکن دست زن و بچه‌شو گرفت و از شهر بلخ راه افتاد و سفر بسیار بسیار دوردستی رو اختیار کرد و آمد در آسیای صغیر که در اونجا هم یک سلسله از بازماندگان سلجوقیان که معروفند سلاجقه روم حکومت میکرد. این سلاجقه روم با اینکه اصلا ترکمن بودن ولی تمامشون اسمهای فارسی داشتن، علاءالدین کیقباد، غیاث‌الدین کیخسرو و امثال اینها، و تمامشون از هواداران بسیار بسیار جدی و علاقمندان و شیفتگان زبان و ادب فارسی بودند و حمایت میکردن از بزرگان اهل ادب، اهل تصوف و از بزرگان ایران حمایت میکردن. بهاءالولد آمد در این شهر و اقامت کرد، در حالی که پسرش جلال الدین بیش از 10-12 سال نداشت و به سن تکلیف نرسیده. در راه معروف است که شیخ عطار صوفی معروف روزگار رو دیدن و عطار اسرارنامه خودش رو به این کودک یعنی جلال الدین اهدا کرد و به پدرش گفت زود باشد که این طفل آتش در سوختگان عالم زند و طفل هم زد. البته شاید این مطلب افسانه باشه و بعد از این که مولانا جلال الدین شد این پیشگویی ساخته شده باشه، مثل بسیاری از این قبیل مطالب که در کتابهای صوفیه میبینیم، ولی از نظر ما هیچ فرقی نمی کنه برای اینکه این گواه عظمت مولاناست و بعد هم اگر اینو درست کرده باشن در دهان عطار گذاشته باشن این سخن رو، باز هم دلیل این است که مولانا در روزگار خودش به حد اعلای محبوبیت و شهرت رسیده بود و ممکن بود که چنین سخنی رو در حق او بگوید. مولانا در سال 604 به دنیا آمد و در 672 از دنیا رفت، یعنی 68 سال عمر داشت. با اینکه آثاری که از او باقی مانده بسیار زیاده، خیلی بیش از شاهنامه فردوسی است، یعنی نسخه تصحیح شده دیوان شمس که مرحوم استاد من بدیع‌الزمان فروزانفر چاپ روان تصحیح فرموده و به چاپ رسیده 45,000 بیته، مثنوی او هم که به وسیله نیکلسون چاپ شده 27,000 بیته، این میشه 72,000 بیت. چند تا کتاب به نثر هم از اون باقی مانده که سخنان و نامه هاشه. یکی کتابی است به نام فیه مافیه، یعنی در اوست آنچه در اوست، و یکی دیگه به نام مجالس سبعه، یعنی هفت مجلس، که در حقیقت مولانا سخن میگفته پیش مریدان در مجلس مریدان و مریدان اون سخنان رو نوشتن و این کار رو مجلس گفتن اصطلاحش بوده. درست مثل این که وقتی یه واعظ خیلی معروفی میرفت به منبر، عده‌ای پای مجلس او که نشسته بودن در اون روزگار که ضبط صوت و این چیزها نبود، یادداشت میکردن سخنان او رو. این کار رو میگفتن مجلس گفتن و اون مطالب رو هم میگفتن مجالس. و از شیخ اجل سعدی هم 5 تا مجلس در دسته که مجالس پنجگانه یا مجالس خمسه معروفه، از مولانا هم مجالس سبعه و یه مجموعه نامه ها هم از او باقی است. تمام این آثار رو مولانا پس از 40 سالگی به وجود آورده. یعنی مولانا اول مردی بوده است تمام علوم رایج روزگار خودش رو از عربیت و ادبیات و فقه و اصول و معقول و منقول و تمام اینها خونده بود. بعد هم عرض کردم که پدرش تمایلات صوفیانه داشت و عده‌ای مرید او بودند، بنابراین در تصوف هم مقداری کار کرده بود و وقتی که پدرش مرد هنوز جوان بود اما تحصیلات علمیش به انتها رسیده. یکی از مریدان پدر که جانشین پدر بود به نام برهان الدین محقق ترمذی آمد و ارشاد و دستگیری مولانا را در طریق تصوف به دست گرفت و مولانا مدتی تحت تربیت او بود تا خودش بعد به مسند نشست و هم از یک طرف مرشد شد و از یک طرف فقه و اصول و دانش‌های دینی رو درس می‌داد و گفتن که 300 شاگرد و 300 طالب علم در مجلس اکثریات بکنم که ممکن است 300 تن شاگرد در یک مجلسی با وضع اون روزگار به نظر خیلی زیاد بیاد. ما هم حرفی نداریم، اصراری هم نداریم که حتما 300 تا شاگرد در آن واحد در مجلس درس مولانا می نشستن، ولی این 300 رو می توان به عنوان قید کثرت گرفت و گفت مولانا شاگردان بسیار داشته و تا این حد کاملا درست و قابل قبول. به هر حال در تصوف هم راهی رفته بود و کاری کرده بود و زحمتی کشیده بود، اما تصوف مولانا و پدرش با اون چه بعد برای او اتفاق افتاد فرقش از زمین تا آسمان. مولانا مرد جاسنگین منظم مرتبی بود، مجالس درسش بود، فقیه عالی قدری بود، عده‌ای شاگرد داشت، طلاب داشت، عزت، احترام، همه چی، و می آمد و درسشو می داد به طور مرتب و می رد تا روزی در بازار قونیه به یه درویش بی سواد برخورد. این درویش اسمش شمس الدین محمد ابن ملکداد تبریزی، معروف به شمس تبریزی. بین اینها چه اتفاق افتاد بنده خیلی نمیدونم. روایت هایی هم که کرده اند به عقل راست نمیاد و در روزگار ما که روزگار فرمون روایی تعقل و تفکره، به فکر این که بگیم که شمس نگاه کرد و آتش افتاد در کتاب های درس یا کتاب های خطی رو برداشت و پرت کرد توی حوض آب و بعد که بیرون آورد هنوز گرد و خاک روش محو نشده بود و کتاب ها تر نشده بود و بعد مولانا گفت این چه علمی است، گفت علم حاله، چون اول مولانا گفته بود چه این که ما داریم علم قاله، تو اینا رو بلد نیستی. از این حرفا، از این قصه ها بسیار آمده و ما فعلا سر قصه گویی نداریم. اون چه مسلم است اینه که این برخورد با شمس الدین تبریزی به نحوی مولانا رو مجذوب کرد که یک بار 180 درجه زندگی او در جهت مخالف چرخید. تدریس و درس و بحث و شاگرد و مدرسه و همه رو گذاشت کنار و با شمس الدین نشست به صحبت. گفتن که 2 ماه از اتاق بیرون نیامدن. باز این حرف یه قدری بوی اغراق میده. مقصود این بود که مولانا ساعتها و روزها وقت گرانبهای خودش رو صرف شمس الدین میکرد و شمس الدین مثل مغناطیسی وجود مولانا رو به خودش جذب کرد. بعدها داستانای اتفاق افتاده که من حالا نمیخوام حرف بزنم. اگه بخوام حرف بزنم تمام این 2 ساعت رو باید صرف این کار بکنم. مریدان و حسد اونها موجب جدایی مولانا و شمس میشه. شمس یه بار میذاره میره، بعد مولانا میبینه که بی او شکیب نداره، ناراحتی های بسیار میکنه، پسرش رو میفرسته، او رو با عزت و احترام برمیگردونن. مریدان هم میگن ما توبه کردیم دیگه نمیکنیم، ولی باز دست بر نمیدارن و دوباره کاری میکنن که شمس یا میره یا میکشنش و به هر حال یا به عجل طبیعی ناپدید میشه شمس. و مولانا تا روز مرگ هر وقت که آفتاب یا شمس یا نور یا روشنایی و امثال اینا بر زبانش میگذشت، فیلش یاد هندوستان میکرد، به فکر شمس میافتاد و به وجد میآمد و سخنان آتشین میگفت. یک دگرگونی ها در بود مولانا رویداد همین بود که تا 40 سالگی مولانا اصلا شعر نگفته بود و گرد شعر اصلا نگشته بود. بنابراین این 72,000 بیت که از او باقی است حاصل 28 سال، بلکه کمتر، شاید یکی 2 سال بعد، حاصل 25-6 سال آخر عمر اوست. و ظاهراً اول ایوان شمس رو فرموده و بعدها مثنوی حاصل آخرین قسمت دوران عمر شریف مولاناست که گویا دفتر اول مثنوی در سال 660 تمام شده بوده، شاید مثلا 1 سال طول کشیده بوده. بعد از او 2 سال به دلیل اینکه اون کسی که مولانا رو برانگیخته بود برای به نظم آوردن این مثنوی، یعنی چلفی حسام الدین مرید و خلیفه او، زنش مرد و یکی 2 سالی به درگاه مولانا حاضر نشد بر اثر افسردگی و مولانا هم سرودن مثنوی رو ترک گفت و فقط دفتر اول تا سال 660 نسخه ها ازش احیانا برداشته شده بود تا در سال 662، یعنی 2 سال بعد، مولانا سرودن دفتر دوم مثنوی رو آغاز میکنه و همونجا میفرماید که مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. و بعد این مثنوی ادامه داشته در طول تقریبا 10 سالی در آخر عمر مولانا باقی مثنوی، یعنی 5 دفتر دیگر مثنوی سروده میشه و اینجا باید عرض بکنم که هم مثنوی و هم غزل های دیوان شمس هر دو در حال وجد و سماع و شور و رقص و مستی عارفانه در حقیقت از زبان مولانا می جوشیده و بیرون می ریخته و مریدان اینا رو یادداشت کرده. در نسخه دیوان شمس در زیل بسیاری از غزل ها مرحوم استاد من شأن نزول غزل رو آوردن، یعنی این غزل در چه حال و هوایی و به چه ترتیبی و در تحت چه اوضاع احوالی سروده شد. مثنوی رو هم میگویند که روزی چلپی حسام الدین که خیلی بعد از مرگ شمس مورد علاقه مولانا بود آمد و استدعا کرد از مولانا که همینطور که حکیم غزنوی سنایی که بسیار طرف عقیده مولانا بود و خیلی او ارادت می‌ورزید، گفت همونطوری که سنایی حدیقت الحقیقه رو فرموده و این مثنوی از اون به یادگار مونده که او هم مثنوی نظیری است، بهتر است که مولانا هم حقایق و معارفی که در خاطر دارن و گاهی در مجالس می‌فرمایند اینا رو به نظم بیارن. اتفاقا مثل اینکه دل به دل راه داشته نوشتن روایت کردن که مولانا دست کرد و از گوشه دستاری که بر سرش داشت یک کاغذ کوچکی رو بیرون آورد، 18 بیت، اون 18 بیت اول مثنوی: بشنو این نی چون شکایت می کند، از جدایی ها حکایت می کند، و 17 بیت بعد رو سروده بود و داد به حسام الدین و گفت اتفاقا این فکر به ذهن من هم رسیده. و حسام الدین تشویق زیاد میکنه مولانا رو و او رو در کار میاره و به شور میاره تا این مثنوی میرسه به اون جایی که رسیده. اما ناگهان مولانا در اواخر عمر یک باره وسط یک حکایت مثنوی رو ناتمام میذاره. مثنوی کتابی است بی آغاز و بی انجام، ابتداش از حمد خدا و نعت پیغمبر و نمون سبب سرود شدن کتاب و اون چه در مقدمه کتاب ها میاد هیچ خبری نیست، همطور که هر که بدونه حتی بسم الله میگوید بشنو این نهی چون شکایت میکند و از جدایی ها حکایت میکند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیدند، الی آخر، و یک جا هم همینطور قطع میشه، پایانش هم مؤخره نداره. نکته دیگری که حتما باید اینجا بگم این است که مولانا با این همه جلالت قدر مردی بوده که هرگز خودش رو در میانه نمیدیده به هیچ نه. دیوان غزلهای او رو اگر کسی خبر نداشته باشه وقتی که کتاب رو نگاه میکنه نوشته روش نوشته دیوان غزلیات شمس تبریزی. آدم فکر میکنه که شخصی به نام شمس تبریزی این غزل رو سروده و بعد زیرش یادآوری میکنن که نخیر، این سروده مرید و ارادتمند و دوستدار شمس تبریزی مولانا جلال الدین و تمام غزلها به نام شمس الدین تخلصش هست. در مثنوی هم همینطور. مثنوی به دلیل اینکه به تشویق چلپی حسام الدین سروده شده این است که هیچ جا از خود مولانا حرفی نیست. ای ضیاء الحق حسام الدین، تویی که گذشت از محو نورت مثنوی، گردن این مثنوی را بسته‌ای، میکشی آنجا که تو دانستی. به هر حال در طی 12 سال آخر عمر مولانا این دریای حقایق و معارف که باید بنده عرض بکنم که طرف نسبت با هیچ یک از کتاب‌های عرفانی بدون استثناء نیست، و با اینکه این همه به تفصیل است در کمال ایجاز سروده شده، یعنی روی هر بیتش باید مدتی تأمل کرد و دقت کرد و تفکر کرد، با اینکه در لباس افسانه است، تا اینکه آدم به مطلبی که مورد نظر مولانا بوده راه ببره. بیشتر قصه های مولانا در کتاب های قبلی آمده است. باز مرحوم استاد من یک کتاب دارم به نام مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی و تمام قصه ها و تمثیل هایی که در مثنوی شریف مولانا آمده کوشش کردن تا منابع و مراجع و سوابقش رو پیدا بکنن و اونجا یاد بکنن. این سوابق هست، بعضیشون رو من اینجا هم اشاره خواهم کرد و میشه آدم ببینه، ولی میبیند که مولانا چه چیزی رو گرفته، مثلا یه قصه چند سطری رو گرفته و هر جا در جز جز این قصه رو وقت که میگه، بعد اون که به ذهنش میرسه میایسته و به قاعده تداعی معانی مطالب مختلف رو مطرح میکنه اونجا، و این مطالب هست که ارزش بسیار داره و این کار فقط از دست مولانا برمیاد. یعنی قصه ای که مولانا گفته، وقتی که ما در آثار عطار یا آثار سنایی یا آثار غزالی یا جاهای دیگه، حتی کتابای قصه در هزار یک شب، در کیل دمنه و امثال اینا میبینیم، مطلقا قصه اون رنگ و بویی که در اثر مولانا، یعنی در مثنوی مولانا داره، نداره. بنده سعی میکنم جای قصه بسیار معروفی از او رو فعلا به عرض برسونم، و بر طبق روش خودم اونجایی که فکر میکنم که مختصر توضیحی لازم داشته باشه توقف میکنم، یعنی خوندن قصه رو قطع میکنم و اون توضیح رو عرض میکنم و باز دوباره بر سر سخن میرم. منتها کوشش خواهم کرد که این توضیحات در کمال اختصار باشه و وقت بی خود تضییع نشه. قصه ای که انتخاب کردم قصه ایست مال دفتر اول به نام، یعنی عنوانش در مثنوی خود مولانا هست، قصه بازرگان که توتی او را پیغام داد به توتیان هندوستان هنگام رفتن به تجارت. این قصه چون که عرض کردم در ظاهرن در آثار عطار هست، حتی امام غزالی به او اشاره کرده و دیگران تو کتاب های عرفانی هست، برای اینکه خواهیم دید که ازش مولانا هم نتیجه عرفانی بسیار با ارزشی میگیره. و ظاهرن این قصه در قرنهای پنجم و ششم شهرتی داشته و بر سر زبانها بوده. بنده اتفاقا در ضمن مطالعه دیوان خاقانی برخوردم به یه بیتی. خاقانی پیش از اینکه مولانا اصلا به دنیا بیاد مرده، برای اینکه مولانا متولد 604 و خاقانی در حدود سال 600 در اون حوالی از دنیا رفته، ولی در دیوان خاقانی دیدم که این بیت هست. میگوید که به بند دهر چه ماندی، بمیر تا برهی، که توتی از پی این مرگ شد ز بند رها. یک ضرب المثل یا حدیثی هم داریم، شاید حدیث باشه، که هست موتو قبل ان تموتو، یعنی بمیرید پیش از این که بمیرید. مقصود از این مردن این است که همونطوری که مرده از سر هوس‌های جسمانی خودش برخواسته و دیگه هیچ گونه حاجت جسمانی مطلقا نداره، شما هم اگر در بند تکامل روحتون هستید باید از سر هوس‌های نفسانی تا اون حدی که امکان داره برخیزید و به یه حد اقلی از زندگی اکتفا بکنید و بیشتر توجهتون رو معطوف به کمال بخشیدن به روحتون و تصفیه و تزکیه اخلاق و توجه و عوالم معنوی داشته باشی. این مطلب اساسی است که هست، همون است که سنایی هم در اون قصیده بسیار معروفش، مکن در جسم و جان منزل که این دون است و آن بالا، قدم زین هر دو بیرون نه، نه اینجا باش و نه آنجا، درست باز همین مطلب رو میگه. میفرماید که بمیره دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی، که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما. متن یعنی بنمایه قصه مولانا هم همین است که انسانی که تمام فکر و ذکر و روزگارش صرف برآوردن حوائج نفسانی و مرادهای جسمانی خودش باشه، این با چهارپایان تفاوتی نداره. یعنی چه قدمی میشه گفت چنین شخصی در راه انسانیت برداشته، در راه آدم شدن خودش برداشته و از مرحله حیوانی گذشته. این است که اصل مطلب مولانا در این قصه بازرگان و توتی همین است. و بنده حالا قصه رو شروع میکنم و به جای زبان الکن خودم از روی متن مولانا است. می فرماید که بود بازرگان و او را توته‌ای، در قفس محبوس زیبا توته‌ای. چون که بازرگان سفر را ساز کرد، سوی هندوستان شدن آغاز کرد، هر غلام و هر کنیزک را ز جود، گفت بهر تو چه آرم گوی زود. هر یکی از وی مرادی خواست کرد، جمله را وعده بداد آن نیک مرد. گفت توتی را چه خواهی ارمغان، کارم است از خطه هندوستان. گفت آن توتی که آنجا توتیان، چون بدینی کن ز حال من بیان. کان فلان توتی که مشتاق شماست، از قضای آسمان در حبس ماست. بر شما کرد و سلام و داد خواست، و از شما چاره و ره ارشاد خواست. گفت می شاید که من در اشتیاق، جان دهم اینجا بمیرم در فراق. این روا باشد که من در بند سخت، گه شما بر سبزه گاهی بر درخت. این چنین باشد وفای دوستان، من در این حبس و شما در گلستان. یاد آریده مهان زین مرغ زار، یک صبوحی در میان مرغزار. یاد یاران یار را میمون بود، خاصه کان لیلی و این مجنون بود. ای حریفان بت موزون خود، من قدح ها میخورم پرخون خود. یک قدح می نوش کن بر یاد من، گر همی خواهی که بدهی داد من. یا به یاد این فتاده خاک بیز، چون که خوردی جرعی بر خاک ریز. این قصه جرعه بر خاک ریختن که در تقریبا شعر تمام شاعران و بیش از همه در شعر خاقانی آمده است، و معروف‌ترین نمونش هم شعر معروف حافظ است: اگر شهاب خوری جرعه فشان بر خاک، از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک. این مال یک سنتی است. عرض کنم که گفتن که شخصی بوده است به نام ابوالهندی غالب ابن عبدالقدوس، شاعر عرب، اولین شاعری بود که شعرهایی در ستایش می سروده بود، شعرهایی که در اصطلاح ادب عربی بهش میگن خمریه. این خیلی قدیمی است، مال قرن اول و دومه، و بعد معروف بود که فتیان و جوان مردان موقعی که میخواستن می گساری بکنن بر سر گور اون میرفتن، و اونجا وقتی که می میخوردن و پیمانه میگرفتن هر یک از اونها، یک پیمانه هم به یاد این غالب ابن عبدالقدوس بر خاک میریختن، و این سنت شد و بعد مثل شد و در شعرها آمد، که اینجا مولانا میفرماید که یا به یاد این فتاده خاک بیز، چون که خوردی جرعه‌ای بر خاک بیز.